ساعت
ها من زحمت کشیدم حشید دستشون درده اینا موهای قبل حشیدن. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سال روز شهادت امام باقر علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. قال الباقر علیه السلام: الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین و الصبر علی النائب و تقدیر المعیشه. حسن ابن شعبت الحرانی از علمای شیعه در قرن هفتم هجری قمری در کتاب تحف العقول این روایت از امام باقر علیه السلام آورده که تمام کمالات اگر بخوای در یک فرد ایجاد بشه، این سه تا کار رو باید انجام بده. یک، نگاهش به دین ولایی، نگاه سطحی و قشری، پوست‌پیازی، پفکی نباشد. نگرش و شناختش نسبت به دین ولایی عمیق باشه، فهم عمیق باشه، تا با کوچکترین خلجان ذهنی و تشکیک از درون یا القاء شک از برون به توسط غرب و شرق یا منافقین التقاطی در ایمان صحیح شک نکنه، چون شک ایمان رو مثل بیماری خوره و جزام میخوره. آدم چقدر بدگل و زشت میشه اگر قزروف بینی، قزروف لاله گوش یا بین انگشتان و دست پا خورده شود به بیماری جزام. خود آدم میخواد قیافه خودشه تو آینه نگاه کنه خجالت میشه، بدش میاد. حالا ایمانی که آدم داشته باشه شک از درون او رو بخوره و یا القاء شک از بیرون او رو لطفار کنه، اینجوریه. وقتی که نگاه هم نسبت به دین سطحی باشه، قشری باشه. اما به من و شما امام صادق فرزند امام باقر علیه السلام فرموده که قرآن مجید و قرآن ناطق کلمات اهل بیت عصمت و طهارت، ظاهره انیق با الف، ظاهره انیق باطنه عمیق. ظاهر قرآن مجید و کلمات اهل بیت روان و آسونه. یعنی بچه کلاس اول ابتدایی هم که زبرزی رو یاد بگیره تو 15 جلسه، اونم میتونه از رو قرآن بخونه، رو خونی کنه و میتونه روایات اگر زبرزی گذاشتی میتونه رو خونی کنه. دیدی ظاهره عنیقان، آسون و روانه، اما باطنه عمیقان. کل مطالب علمی تا قیامت در قرآن مجید و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت است. پس اگر نگاهت سطحی باشه با کوچکترین شکی قالب تویی میکنی و ترک اصول و ارزش ها میکنی. اما اگر نگاهت از دین ولایی عمیق باشه، توأم با فهم عمیق باشه، پشبندش عمل صالح با نیت خیر باشه، اینجا فقیه بالفعل، یعنی صاحب فهم عمیقی، عالم عامل مخلص و مخلصی، هر دوش، عالم عامل مخلص مخلصی، مخلصین له الدین، مخلصین له الدین، یکم فرق. دوم چی عمو؟ اگر میخوای همه کمالات داشته باشی، و صبر علی النائب، باید ضریب استقامت و سختیت بالا باشه، صبر داشته باشی در انجام وظیفه، صبر داشته باشی در ترک محرمات، صبر داشته باشی بر عدو و دشمنان، قالب تویی نکنی، فرار رو بر قرار ترجیح بدی، نه، همیشه سنگر دفاعی و جهادی رو حفظ کن تا بقیه اصولهای ارزشی تو جامعه حفظ شود. پشت به دشمن نکن. پس اینم صبر علی العدو. بعد صبر بر سختی ها و مشکلات و صبر علی النائبه. اگر کسی نه کم صبر باشه، زود کنتاک کنه، این به درد نمیخوره. چه طلبه باشه چه دانشجو باشه، هر قشری باشه، آدم بی صبر کار مفید رو به آخر نمیرسونه، همین ابتدای کار رها میکنه، باز میره یک کار دیگه، باز یکی هم سخته، باز رها میکنه. این تا آخر عمر نه میدونه خودش چی کار است، نه مردم میدونن این چی کار است، این به درد نمیخوره. پس ما دانشجو طلبه صابر میخوایم، استاد و معلم صابر میخوایم، مجتهد و محقق و پژوهشگر صابر میخوایم، و صبر علی النائبه. حالا اگر کسی مثلا یه نفری چهار تا فوش خورد از فامیل یا غیر فامیل، سو قالب تویی کنه، کار صحیحش ترک کنه، حتی اینم کارشه، به چپ براز فوش میخوای، به درد نمیخوره. همه اقشار فوش میکنن، حالا تو هم یکیش، نباید کار صحیحت نیمه رها کنی. اگر چهار تا بهت فوش دادن، صد تا دیگه هم از شما تعریف میکنن. پس و صبر علی النائبه و تقدیر المعیشه، زندگانیت به قاعده باشه و سنجش صحیح باشه. انزلناه به قدره، همه چی با نظم و حساب و کتاب دقیق از خدای علیم حکیم به نوع فعل اختیاری که صادر می شود، از مخلوقی که فاعل اختیاری، مخصوصا مسلمون و محب اهل بیت و شیعه. اینم میگه چه هم تقدیر المعیشه، درآمدت ببین چی جوریه، خرجت هم به قاعده باشه. اگر از دیدگاه اقتصادی نگاه کنی، بریز به فاش علکی نباشد، تبذیر نباشد، اسراف نباشد، گنان فروشی نباشد، قش تو معامله نباشد، احتکار نباشد، فریب و خدعه و نیرنگ نباشد، توازن در اقتصاد باشه، اعتدال در اقتصاد باشه، هم از حیث درآمد هم از حیث مصرف. هر فرد امتی که تجمل گرایی کنن، اسراف کنن، تبذیر کنن، هم فقیر میشن هم ذلیل میشن، هر دو شست، هم فقیر میشن هم ذلیل میشن. تو همین گرداب فساد خود غربی افتادن، نمیفهمن. مثلا هر روز از شهر سان فرانسیسکو آمریکا 11 میلیون نفر جمعیت با خودرو میان، با خودرو برمیگردن. تولید هر بشک نفت در آمریکا بین 16 تا 17 دلار قیمت داره. تولید هر بشک نفت در اروپای غربی بین 11 تا 12 دلار قیمت داره. تولید هر بشک نفت در ایران بین 7 تا 8 دلار قیمت داره. تولید یک بشک نفت در عراق بین النهرین زیر 1 دلار قیمت دارد. اما چون روحیه غربیا کاپیتالیسم و سرمایه داریه و میخوان اصل سرمایه با سود حاصل از آن کمتر از 4 سال بهشون برگرده، حالت طاغوتگری و طغیانشون و درندخویی و خشونتهای بیجاشون زیاده. چون 24 ساعته میخواد کارخانه جاتش کار کنه و نخوابه، باید ضریب تجملگرایی و مصرفگرایی رو در مردم بالا ببره که دائما فروش داشته باشه. بعد تولیدات نیاز به سوخت داره. اکثر چاه‌های نفت در آمریکا چاه‌های بدون گاز طبیعیه، لذا خرجش زیاده. یعنی این چاه نفت باشه، یک چاه جانبی هم باید بزنن که تزریق گاز کنن تا نفت رو استخراج کنن. خب لذا هی هجوم این ور این ور میکنه. حالا این طغیانگری، این کاپیتالیسمیش، این حرص، این تجملگراییش، خب، و مصرف بیرویه به سبک اسراف یا تبذیر، حالا این حالتای بچگانه گاهی جیغای علکی میزنه، گاهی لجبازی های علکی میکنه، گاهی قلطاقگری های قطاع طریق در میاره، دزدی گرگی میکنه. ببین هر روزی که بر این کشورهای غربی میگذره از روز قبلترشون ذلیلترن، چون طغیان و خشونتهای بیجاشون بیشتره. فاعتبروا یا اولی الابصار، چون که بنابر ظلم به غیر است، تو روایات شیعه داریم اگر کسی کافر باشد و حاکم هم باشه امکان استمرار حکومتش هست، ولی اگر کسی ظالم باشه استمرار حکومت ندارد، چون اثر وضعی ظلم به غیر بر میگرده به ظالم و او رو از حکومت میندازه. ما نمونهاش تو شاه خائن دیدیم، تو صدام دیدیم، تو گورباچوف مرباچوف ها نبودن، شوروی سابق دیدیم، الان هم کم کم آمریکا رو داریم میبینیم. پیش مردم خودشون هم جا ندارن، مردم خودشون هم کنتاک کردن، چه مردم فرانسه باشه، چه آلمان باشه، چه لندن باشه، مثلا انگلیس باشه، چه آمریکا باشه. انقلاب اسلامی ایران اونی که صادر کرد بیداری وجدان ها و انصاف انسان هاست، لذا این انصاف و وجدان بیدار رو هیچ دشمنی نمیتونه خاموش کنه. با اسلحه و زور و با شکنجه و گلوله زدن و بمب گذاشتن این وجدان و انصاف بیدار خاموش نمیشه. با تغییرات جوی و زیر سطحی و سطحی و کلاهک های اتمی و اینها این وجدان های بیدار و روشن فکرهای عالم خاموش نمیشه. شگرد انقلاب اسلامی که اطاعت از ولایت معصومین کرد در سایه اجتهاد و مرجعیت صالح دینی همین بود، لذا همیشه برنده است. لذا وقتی با ولایت باشی همیشه پیروزی. روایات هم داریم از امام صادق علیه السلام در اثبات الودات شیخ ابو عامل جلد 3 میگه خدا اراده کرده که ولایت و اهل ولایت در آخر زمان پیروز بشن. حتی روایات میاره میگه یهود و اقمار یهود هرچی تلاش میکنن که دنیا به نفعشون باشه، ولی خدا اراده کرده که به نفع ولایت بچرخه. اینم یه روایت دیگه. نگاه کنیم مؤمنا، عربیاش 3 جلدیه جلد 3، ترجمه‌اش 6 جلدیه معصه بقیت الله داره، من ندارم. انصاف و انصاف روحیه انصاف، یعنی منصفانه به مسائل نگاه میکنم. تو بمبلبازی های سیاسی یا توی سیاست سازی ها مزمحل نمیشم، شستشی مغزی داده نمیشم، چون هر انسانی حب ذات داره، کمال خودش هم دوست داره، کمال اجتماعیش هم دوست داره. حالا اینا رو عرض رو بخونم. العلت العاشره تغییر الهوا، طب رسول المصطفی جلد 1 صفحه 482. ابان الله سبحانه و تعالی ضعف الانسان فقال عز من قائل من قائل و خلق الانسان ضعیفا. انسان شالودش، انسان شالودش بر ضعف. اینقدر چیزا هست مؤمنا، اگه بخوای بگی مثلا گوش انسان بین 15 یا 20 هرتز تا 15000 یا 20000 هرتز فرکانس میشنره، بالاتر از 15000 بعضی کتابا، 20000 بعضی کتابا، یا کمتر از 20 یا 15 هرتز از حیث فرکانس نمیشنره. نه اینکه صوتی نیست، گوش هم نقص داره نمیشنوه، تازه یک گوش سالم داشته همونجا. اما خیلی چیزا دیگه هستن میشن، همین حشرات مثلا، مثلا عادی مثل مرغ و خروس و اسب و نمیدونم سگ و این چیزا، اینا اکثر اینها از ربع ساعت، نیم ساعت، بعضیشون بیشتر، این ظریف شکست گسلها در زیر زمین که به هم میخورن که زلزله ایجاد بشه در سطح زمین، همون نوسانات به سطح زمین نرسیده، این حیوان ها میخوان خودشون به این ور این ور آقل میزنن، این میخواد افسارش بکنه. یعنی از نیم ساعت قبل اینکه نوسانات زلزله به سطح زمین برسه، این ایران باشه مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران 3 دقیقه قبل از اینکه نوسانات به سطح زمین برسه، اون مؤسسه ناسای آمریکا باشه و مانند اونا 5 دقیقه. 5 دقیقه کجا عمو، نیم ساعت کجا؟ دیدی خلق الانسان ضعیف. مبحث چشم، نمیدونم عوامل انکساری نباشه، نمیدونم کدری عدسی نداشته باشه، نمیدونم لوچ نباشه، لوچی نمیدونم بیماری گلوکوم یا آپسیا نباشه، قند خونش نوسان از 200 به بالا نباشه، تاری پشت کره چشم ناشی از خونریزی چشم نباشه، بیا ادامه بده. فاصله کانونی باشه در خط برگشتی مال نور، فاصله کانونی باشه، تغییر نکرده باشه، از این حرف. تازه چشم انسان یک کمکی میشنره. چشم عقاب، چشم قرقی، چشم جغد، چشم کرکس چه ارتفاعی هست؟ همچه شیرجه میزنه میاد رو تومه. گرفتی مومن ها چی میگن؟ مبحث حرکت ها؟ حرکت مثلا انسان قطع نما دستش میگیره، حالا خیلی پیشرفت که کرده، چند تا ماهواره او بالای جو گاشته، این دستگاه پی ار سی هم داره، جهتسند و جهتیاب و جهت قبله و مختصات جغرافیایی طول عرض که گرا بدن و پی ار سی های ماهواره ای. اون ذریب خطای قطنماها بین چند متر بود تا 15 متر، بعضی قسمت ها 25 متر کوهستانی. این یکی ها مثلا ذریب خطا شده بین 1 سانتی متر تا چند میلی متر با پی ار سی های ماهواره ای. حالا میخوام مطلب دیگه بگم، انسان چقدر بند و بساط داره، بی سیم و پی ار سی داشته باشه و چند تا ماهواره اونجا داره تا یکم مختصات رو درست پیدا کن. حالا این دولفینا یا نهنگای آبی، بزرگترین نهنگ آبی مثلا که میگن وال کبود، از این ور اقیانوس آرام، اون ور اقیانوس هنده، با امواج ریز رادیویی اینه که میزنه، بچهش اونجا میفهمه، ماده اونجا میفهمه، نصف بیشتر کره زمین دور زده، نه ماهواره میخوادی بر بذاری نه اونور بذاری. تو مبحث هوا و فضا یه چیزی هستم میگن فیشر، از اعماق جنگلای سیبری با یه سوتی پرواز میاد تا استرالیا، یه سوتی پرواز نه مثلا سوختگیری میداره 10,000 خورده کیلومتر از شما سامقا، اینه که اندازه گنجیش یکم بزرگتره. بین همین سار و کت که میگن فیشر، این بر چه اساسی حرکت میکنه؟ اصلا کلن پرندگانی که بال نمیزنن، تون تون سفیر ندارن، بالاشون صاف میگن، بر چه اساسی حرکت میکنن؟ در قسمت جو، بر اساس میدان مغناطیسی زمین، از کنار چشم، اینا مبحثای بیونیکه، علم بیونیک، بر از کنار چشمشون و قسمت نوکشون این زاویه رو میسنجن، زاویه چی؟ همون میدان مغناطیسی رو. یعنی ما زاویه انحراف رو تو فیزیک نظری خب با قطنما میسنجیم، فرق بین این نصف النهارات با اون میدان مغناطیسی زمین خب؟ که زاویه انحراف 15 درجه است، 15 درجه است. خب این محورهای مختصاتی میدان مغناطیسی زمین با محورهای مختصات جغرافیایی زمین با 15 درجه زاویه انحرافه. این خلبانا و کمک خلبانا و مدیریت پرواز و قسمت بیسیم اینا رو هی میسنجن، بعد میگن تو چه سقفی پرواز کن، چند ارتفاع پا هستیم مثلا. حالا ببین این پرندگانی که تو جو حرکت میکنن، قسمت ابرها یا بالای ابر یا یکم پایین تر، مؤمنا اینا حرکتشون بر اساس میدان مغناطیسی زمینه. چطور اندازه‌گیری میکنن؟ از کنار چشمشون و نوکشون. اینا تو بحثای علم بیونیک همه اینا مطرح میشه. بفهم دیدی خلق الانسان از ضعیفا، او پرنده‌ای که این خیال میکنه با یه تفنگ بادی بزنه و یه تفنگ شکاری بزنه خیال میکنه خیلی قویه، این نشونه ضعف ده، هم تفنگ دستشه نشونه ضعفشه. هر چی دوست داری مؤمن مثال بزن، مثلا بحث برفه خب تو قطب شمال و قطب جنوب و تو یخچالا و اینا چلاپا 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 اینقدر تو برف فرو میری، بعد هی نمیدونم اسکی اینجوری زیر پات میذاری، کفگیریای اینجوری میذاری مثل بدمینتونا توریا که نه کفشت نمیدونم چی کار میکنی از این حرفا، اما نمیدونم این خرس قطبی و سگ قطبی اینا ده بدو که میدونی مثل که روز زمین آسمان داره میدونه. یا مثلا تو شنا این ماشینایی که تو یخ باکس باد میکنن آج آقا چرا زنجیر چرخ نزدیم؟ چرا لاستیک میخی نزدیم؟ جریمه. اما این شطر جگر تلا رو ببین چهار بسخال خار میخوره تا دو ماه هم تشنگی تعمل میکنه. پس شنهای روان کبیر اینه که من شما را میریم رو موکر قشنگ را میریم، قشنگ را میره. آئرودینامیک کف پای شطر تو شن فرو نمیره، بفهم کف با از ایس جهش گرفتن. یوز پلنگ از من و شما سرعت بیشتر میگیره، 200 کیلومتر یک مرتبه شتاب میگیره. یا نمیدونم همین از سواری این کنه، یارو از سواره داره پوزش میده، ما اسبه داره نفس میفته این بالا پوزش میده موشی از کینه به سرعت میگیره در ساعت. حالا این انسانه یک کم تخت فنر کف پاش صاف باشه تلپی میفته، سربازی معاف. کف پا صاف باشه نمیتونه به دوه معاف، نه خیز سه ثانیه داره نه پرش امانه داره، نزود هم رابره پشت پاهاش درد میگه. حالا چهار مسخال تخت فنر کف پا داره، هی فیگور میگیره، یالا به دو یکم میده بلا. اینایی که دو استقامت دارن باز آخر سنگکوب میکنه. دیدی فوتبالیستا سنگکوب میکنه که وسط زمین فوتبال میفته؟ آیا تا حالا دیدی یه یوز پلنگی سنگکوب کنه؟ من که نهیده. حتی فیلمای علمی دقت کردم، راز بقا دیدی؟ اما همین خواستم همین تصور کنیم، خلق الانسان ضعیفا. قصی مثال زیاد میزنم برای جوانای بیرون که میخوایم بگیم تا این آیه رو بفهمن، هی بعد مثالای واقعی بزن. مثلا بعضی پشه حتی قرآن هم خدا برشه که قرآن مثاله به بق زده پشه زده. حالا همین پشه بدونه که بالبال بزنه سر جاش، پاش اینجوری میکنه میپره، بدونه که بال بزنه پاش حالت فنریت میکنه میپره، 40 برابر ارتفاع خودش میپره بدون اینکه بال بزنه، 40 برابر. یعنی اگر ارتفاع یک پشه رو مثلا 0.5 سانتی متر بگیری بدون اینکه بال بزنه 20 سانتی متر درجا میره بالا. حالا انسان ها با این همه دبدبه و کبکبک و فیلم برداری و اینترنت و تصاویر تلویزیونی و دوشک 3 متری و 5 متری و 6 متری و دیدی یه چوبی اینجوری میزنه یه قری میده اینجوری مثلا 7 متر 10 متر از اون میفته رو دشک، درسته یا نه؟ چقدر تو بوخ میکنه؟ چند متره تو قدت؟ مثلا 2 متره. چند متر فعیدی؟ مثلا 10 متر. خب چند برابر قدش فعیده؟ 5 برابر. پشه 40 برابر قدش میپره یقید فیگور نمیگره، این 5 برابر قدش فعیده. اینا مردم فکر نکنم بگینا مثلا از جنور شناسی میگه. مثال دیگه مؤمنات سوسک شاختار دیدین؟ این تپه های میامه اینا برین نگاه کنین، من دیدم. بعد تو سربالایی ها، تو سربالایی سطح شیبدار، بعد این سوسک شاختار یه اینجوری جلوش داره حیوان سیاه سیاه اینجوری هم یه اینطوری اینجاش یه دو پله اینجوری. حاجا خاک و سنگ 40 برابر وزن خودش تو سطح شیبدار این گلوله کرده این تیله ها و ساجمه های کوچیک 40 برابر وزن خواهش اجو سربالایی میاره میندازه اون ور 40 برابر وزن خودش فیگور نمیگره تو بوق نکنه. انسان 4 تا دمبل میدنه یه ذره تخمق بازش میدنه این فیگور میگیره. خلق الانسان ضعیفا، هر چی دوست داری مؤمن بکن. چشمامون یکم بسته میشه همجور چند روز حاجواج میمونیم، بعد خدا تفضل میکنه کم کم گوشات قوی میشه. اینه دیدی بعضی کور مادرزادم گوشای تیزی دارم. یه بند خدایی بود مرسه قوام نجف اسمش نمیبن، این گاهی موش میومد تو حجره طلبا میرفتن همونو میاردن، میگو بریم بیرون در اتاق میبست بعد چند دقیقه موش میارد بهت میده. یعنی موشه که راه میرفت ما نمیفهمیم، اون گوشاش متوجه میشه کجا داره راه میره تقی میگیره. ما چون در زب میشه نمیخوام بگیم همین تیپا بود تو مرسه قوام نجف، یعنی از صحن امیر المومنین این دری که به طرف وادی سلام هست بعد از قبر شیخ توسی که این کوچه مرسه قوام اون آقا معروف بودن کل مدرسه. دیدی عمو؟ حالا یه ذره گوشش قوی بود. حالا از گوش من و شما قوی تر که آخرین پیشرفت‌های علمی از حیث بیونیک در بحث سیستم‌های ایمنی و سیستم‌های تشخیص مانع که مثلا هوا خیلی ابریه یا مه غلیظه این هواپیما داره میاد. به هواپیما دیگه نخوره، به کوه نخوره. یه سیستم‌های رادیویی هست امواج سریع میفرستن زیر ثانیه میخوره به مانع برمیگرده. سود فاصله هواپیما تا مانع رو کامپیوتری وسط میگه چقدره که خلبان بعد اوج بگیره که به این مانع کوه یا به هواپیمای در مقابل نخوره. گرفتین مؤمنا چی میگم؟ گوش خفاش به مراتب از اینا قوی تره و عملیات آکروباسی که انجام میده اینش مانورایی که انجام میده رو هوا دور میزنه برعکس، دور میزنه برعکس میخوابه، رو هوا شکار میکنه، شکار میکنه قورتش میده. خب حالا آخرین پیشرفت‌های جنگی های مختلف دق 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 گلوله میزنه یا راکت میزنه یا بمب میریزه، اما این شکار رو قورت نمیده ها، که خودش هم آسیب نبینه. گرفتین چی میگم؟ قورت میده کیف هم میکنه چاقه چلده هم، یعنی رو هوا شکار میکنه، رو هوا هم سوگیری میکنه در حینی که مانور میده. بشر فعلی هیچ کدومش نداره، قار و قور صدای خودشون هواپیماشون زیاد، آلودگی صوتی درست کن، دیوار صوتی را میشکند دو برابر سرعت صوت میره، چی هم اسهالای حسبه‌ای تو جبهه ایجاد میکنه، دیوار صوتی میشکنه، یه گوش مردم سنگین میشه، آلودگی صوتی. ببخشید اینجا زیاد وایسادم از قصدی هم. حالا هر چی جوون با هر دین و مذهبی تو مدرسه هست یک کم از اینا حسش بگیم، کم فکر کن، ما فقط خواستیم فکر کنه، بعد وجدانش بیدار میشه، حالا دیگه نمیخواد شما تبلیغ کنی، همچنین شما سوخت باش تا یه جا مطرح میشه و خلقا انسان و ضعیفا، شما دیگه ایتی نگو، تمام این جوون ها حسد تو به جای شما حرف میزن، هر کدومشون یه مبلغ دینه. یادتون باشه مؤمنا یادگاری میگم، همیشه سعی کنه یک طلبه صالح، یه دانشجوی صالح مدیریت اجرایی باشه، مدیر اجرایی باشه، یعنی اول درست فرهنگ سازی کنه، لازم نیست همه جا حرف بزنی، بعد دیگه سکوت کن، بقیه حرفای صحیح رو ادامه میده. و احدا نقاط ضعف هی، ضعف این انسان، سرعت خروج طبائعه، طبیعتای چارگانه بلغم و سوداوی و اون دوتای دیگر مره صفراوی و اون یکی دیگه دموی، ان حد الاعتدال زود بیرون میره و کثرت و تغییر امزجت الانسان، مزاجهای انسانی زود تغییر میکنه، فهیه این کثرت تغییر مزاجها و تغییر طبائع اربعه، تتبع الجو تابع محیطه، چه سطحی این جو که گفته یه مرتبه رفته بالا، صبر لعم، اول باید بگی سطحی، بعد باید بگی محیطی، بعد باید بگی اکوسیستمی، بعد جوی، بعد فوق جوی. فوق جوی مثل چه همون؟ مثل زباله هایی که ماهواره ها و ایستگاه های فضایی در جو زمین می ریزن بالای جوه، اینا همه آلودگی فوق جویه. هم ضریب آلودگی لایه اوزون بالا میره، هم ضریب فلزات مسموم و اکسیداسیون شدن اونها توسط نور خورشید و ریزش اونها در سطح فوق جو، اینا همه اثرات نامطلوب داره. یعنی الان ما هم مشکل زباله های اتمی در زیر کف اقیانوس ها و دریاها داریم، هم مشکل سطح دریاها از زباله های کشتی های اقیانوس پیما و کشتی های تفریحی و کشتی های نفتی داریم که گاهی نشری دارن به رو خودشون هم نمیارن، و هم در سطح زمین انواع آلودگی های فسیلی صوتی موجی داریم، در جوم این همه دود هواپیماهای مختلف یا عملیات آکروباسی مختلف و یا سوخت بیرویهی که مصرف می شود، ضریب گاز کربونیک، ضریب مونوکسید کربن و مانند اینا بالا می برد، هم زباله هایی که از ایستگاه های فضایی و کپسول های فضایی است در فوق جو یعنی از 100 کیلومتری زمین تا 400 کیلومتری زمین، این محدوده ماهواره ها. همش مشکل زباله ها داریم. بفرمایید. فهیه، پس این کثرت تغییر مزاج های انسان و طباع انسانی تبعیت از جو و محیط و فوق جو آلوده میکنه. و تتغیر به تغییر الهوا، تغییر میکنه مزاج ها به تغییر هوا. هوا گاهی سرد، الف سرد و خوش، ب سرد و مرطوب. دو، گاهی هوا گرمه، الف گرم و خوش، گرم و مرطوب. سه، هوا گاهی شرجیه، مثل قسمت بندر انزلی و بندر بوشه. چهار، گاهی هوا آلوده هست، که سه قسمه: الف آلودگی فسیلی، گازوئیل، بنزین، استون، آمونیاک، بخارات مسموم. ب، گاهی آلودگی صوتی، انواع آلودگی های صوتی. سه، جیم آلودگی موجیه، از حیث موبایل و ماکروویو و بی سیم و فاکس و امواج رادیو تلویزیون و چیزهای دیگه. و تختلو به تبدل الاجواء، تختلو یعنی اختلالات مزاجی انسانی پیش میاد. به تبدل الاجواء، به تغییرات شرایط آب و هوایی. حالا کنارش بنویسین همون یه حاشیه رو دیگه، التماس دعا این سه دقیقه هم بنویسین. اختلالات مزاجهای انسانی به خاطر تغییرات آب و هوایی. و جوی و فوق جوی، مانند بارش بارانهای اسیدی. دارم بحث جوی و فوق جوی میکنم. مانند بارش بارانهای اسیدی و مانند گرم شدن زمین و ذوب شدن کوههای یخی و آب شدن یخچالهای طبیعی و مانند نازک شدن لایه اوزون اوسه ناپایدارا و مانند نازک شدن لایه اوزون و پیدایش حالت گلخانه‌ای در جو. این مال اون تیکه. بعد بیا وسطای صفحه. فاذا کان الهواء معتدلا، کنارش بنویس مانند هوای معتدل بهاری. به نسیم بهاری و بارش نرم بهاری. بعد بیا صفحه بعد آخر پاراگراف. خرج ابو عبدالله علیه السلام من الحمام فتلبسه، سرش حضرت می پوشند و همچنین بدن، مخصوصا دور کمر. فقال لی اذا خرجت من الحمام فتعمم، هنگامی که از حمام میای بیرون علاوه بر اینکه بدن تو پوشوندی سرت رو هم بپوشون. این سنت چهارده معصوم، سر پوشوندن. حالا دنبالش حاشیه بزن. در پزشکی جدید در بحث تخصصی مغز و اعصاب ثابت شده که رطوبت آب حمام بر سر تا 4 ساعت هست، لذا سر را بپوشانید و از حمام خارج شوید. بازم قربون همین عمامه شیخا.
با این حمامایی هم که
آفرین. بله، الان یکی از اشتباهات جدید اینه که حمومشون سرخونه است، همجور لخ میان توتاق که خوش کنه، هم اکثرا قلنج و تب کلیه دارن، هم اکثرا درد کمر دارن، نه از بار سنگین ها بلکه از انقباض عضلانی عضله کمر، و همچنین سردرد دارن، نه به خاطر سرماخوردگی، نه به خاطر استرس و عوامل دیگه، به خاطر اینکه این سرشونو زود سرما میدن. بعضی از اقسام میگرن پیش میاد. اینجا یکی از مهندسین خوب ما در نیروگاه شریعتی مهندس شیمیه، آقای مهندس اسدی، یه مدتی بنده خود همجور سرش درد میکرد، بعد ما یه چیزی گفتیم، بعد گذشت خودش گفت ازش سوال کنیم تو نیروگاه برق شریعتی قبل از میامی، بعد گفت راست میگین حاج آقا، من یک تم توضیحم، بعد گفت راست میگین حاج آقا، رفتم پیش دکتر نمیدونم کیک، حالا ازش بپرس. بعد به من گفته این سردرد تو اینه که حمام میای بیرون سرت نمیبندی. گفت آقا بستم خوب شد. این خیالم کرد بیماری خاص دیگه داره. خواستم روایات بگم، آخرین پیشرفت‌های علمی یک کمی ازش میفهمه، هنوز چیزای دیگه هم هست یک کمی میفهمه. کیه شما آجا؟ سیمونا. شما آجا؟ شما آجا؟ 25 205 23 شما هم نداری آجا؟ شما هم نداری؟
11
نفر. اینا هر روز با ماشینای شخصیشون میان از خارج شهر، تو شهر کار میکنن، دوباره سوار ماشین شخصی هاشون میشن میرن دهات اطراف سان فرانسیسکو تو آمریکا. بله، این مال امام باقر علیه السلام.
بله، اول بدین نظر عمیق داشته
باشه. آفرین.
و نظر شکی نداشته باشه.
آفرین. این میشه چی همون؟
دیگه
تفقه فی الدین.
نمونش نه، نمونش دارم، فقط خود امی کمال بکنی چه چیز.
آفرین. این یک. دوم صبر بر سختی ها.
برو خودی حدیث میگه برم خواهد نگه نه تنه این برانش توجیه شما رو.
بله بله، این هم 4 قسمه. صبر بر اطاعت،
خیلی
یعنی سختی اطاعت رو تحمل کن. صبر بر معصیت، دلش قنجک میزنه واسه گناه، تحمل میکنه که گناه رو ترک کنه. صبر بر بلاها، صبر بر عدو، بر دشمن. صبر بر عدو آیه قرآن هم یا آخر سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا. اینم دوم، اینم سوم، و تقدیر المعیشه.
موفقن همین ها بخواهیم حدیث
چه اندازه گیری دقیق در درآمد، در درآمد صحیح و مصرف بجا و صحیح.
اولش همون
اول خود نوشتی دیگه، این اول، این دوم، این سوم.
با یه رکتو بیریم
کدام نیست؟
کمال و کل کمالی.
آه الکمال با الف لام الف آفرین. نه
کمال و کل کمالی
آفرین. خب الف لام و الکمال جنسه. بعد کل الکمال میگه، میگه الف لامش که جنس بود، نخیال کنی مثل مشهوره که الف لام جنس بر نکره بگی عموم اطلاقی یا عموم علل بدل. آفرین، میگه اینجوری خیال نکنی، میگه اینجوری خیال نکنی، کل الکمال عامش اطلاقی نیست، عامش شمولیه، همه کمالات در آن واحد میخوایی داشته باشی این ستا.
دیدی
همون تمام علم اصول رو تغییر داریم، نکره محله الف لام جنس مفید عام اطلاقی، عموم علل بدل اسم جنس افرادی در نحو، مشترک معنوی در منطق، استغفرالله در فلسفه، کلی مشکل در منطق. میگه نه آقا، منظور من از الکمال کل الکماله، نه در آن واحد همه کمالات رو یک جا داشته باشی، عام شمولی، عام استیعابی. میگه این ستا رو در خود ایجاد کن.
از الکمال احتمال دیگه
مونه اول. بله، احتمال عموم اطلاقی میره. طبق قول مشهور از شیعه و سنی که میگن اگر نکره محلا به الف لام جنس بشه، عموم علل بدله، عام اطلاقیه. میگه نه آقا، اینجور خیال نکن. کل الکمال، عام شمولی. همه کمالات رو بخوای داشته باشی، هم دنیایی هم آخرتی. میگه این ستا یاد باشی، در خودت ایجاد کن. سلامت باشی. کی گفت فوت کرده؟ بله، آیت الله شیخ محمود اکبرزاده از علمای بزرگ شیعه است، از علمای آیت الله اکبرزاده از علمای بزرگ شیعه است، خیلی خدمات کرده. ایشون تقریبا حدود مدتی که شاگرد میرزا مهدی اصفهانی بود و حدود تقریبا 20 خورده ای سال همکار علامه نمازی و همچنین همکار آیت الله، همینی که بهش رضا دفنه، آفرین، آیت الله میرزا، همین میرزای تهرانی، میرزا جواد آقای تهرانی بودن. بعد یه سری کتابا دارن که در جهان اسلام بی نظیره، مثلا شرح روایی که بر صحیفه سجادیه دارن، هنوز چاپ نشده، بر رساله حقوقیه امام سجاد. اون وقتی که من آقا بزرگواری کردم، من دفتراشون رو نگاه میکردم، تا حق 25 از حقوقی که 50-51 هست امام سجاد میشماره تو رساله حقوقیه، تا اینجا اومده بود 3 تا دفتر 200 برگ خط در چفت. مثلا اولیش حق الله، از خود قرآن مجید درباره حق الله چی داریم، از کلمات نبوی پیغمبر اکرم، از شیعه و سنی ها درباره حق الله چی داریم، تمام میشد روایات الفاطمیه درباره حق الله چی داریم، تمام میشد روایات العلویه درباره حق الله چی داریم، تمام 14 معصوم. خیلی سخته، یه چیزی میگم میشه. باز حق بعدی، حق رسول، حق امام، حق پدر مادر، حق همسایه، حق صله رحم، حق مستشار، کسی که باهاش مشورت کردی، دونه دونه اینا مؤمن، از 14 معصوم و از کتاب خدا، از شیعه و سنی، از 14 معصوم با روایت هر حقی ثابت کرده، اصلا تو جهان اسلام بی نظیره. من بعضی وقتا میگم آقا انشالله با عافیت باشین اینه تمومش کنید، حالا نمیدونم دیگه آقا تموم کردن یا نه. بعد اون وقتی که من چند سال قبل منزلشون میرفتم که حالشون خیلی بد نشده بود، بزرگواری میکردن دیگه، به ما خصوصی درس حدیث یاد میدادن، من نیروگاه میرفتم که یک ساعت و نیم دو ساعت مثلا طول میکشید، که تا مغرب که مادر جانم من دعوا میکرد، میگو آقا رو خسته نکن، من همیش گوش میکردم، مینوشتم این سوال جوابم تو مینوشتم. بعد آقا بزرگواری میکرد، بعضی ها که میامد میگفت بعضی زیادی خوشم بیاد، من هر چی بگم مینویسه، بگم دال مینویسه. چون ایشون مؤمن بود، متواضع بود، اهل عمل صالح بود، اهل نماز شب بود، اهل عاشورا بود، همیشه اول آفتاب عاشورا میخوند، همیشه ماهی دو بار یا سه بار ختم قرآن داشت، نه برای خودش، برای 14 معصوم. یعنی مثلا خدمتشون میرسیدی امروز چندم ماهه، دفترچه‌ش نگاه میکرد به تناسب ختم قرآن و جزوی که رفته جلو جزا، میگه امروز چندم ماهه. من یک وصیت‌نامه‌ای داشتم، یک دفتر کوچیک که برای تشویقم نشونم میداد که منم این کارهای خوب کنم. مثلا تو اون وقتی که من دیده بودم چند سال قبل 35 بار روزه کدام معصوم، 35 بار روزه کدام معصوم، 28 بار روزه کدام معصوم، حالا یادم نیست، دونه به دونه ها مثلا برای رسول الله چقدر ختم قرآن تعالی خونده، برای امیرالمومنین، برای حضرات، دونه به دونه، یعنی به ترتیب 14 معصوم میخونه. مثلا ختم قرآن واسه رسول الله میخونه، وقتی که حالش خوب بود ماهی 3 تا ختم قرآن داشت. خب ماه بعد میشد مثلا معصوم 4، یه چیزی شد مؤمن ها، بلکه مریض احوال میشد ماهی 2 تا ختم قرآن داشت و به ما میگه ما اینو یاد گرفتیم، موعظه میکرد میگه من اینو یاد گرفتم، همیشه لفظ ما میگه، ما اینو یاد گرفتیم از میرزا عبدالهادی شیرازی که آخر عمرش کور شد، درس خارج فقه میداد تو نجف اشرف قبلش کربلا بود. بعد میگفت شاگردان این بزرگوار، یکی همین بزرگوار بود، یکی علامه جعفری بود، یکی به شما عرض کنم که یادم بیاد همین وحید خراسانی قم، میگفت ما از استادم یاد گرفتیم که مثلا ختم قرآن. قبل از پیروزی انقلاب اوائل 6 ماهی که رفته بودن مکه، من یادمه یک بحث روایی شد از بحار، این مشتم من تونتون، بعد نمیدونم چی پیش اومد، بعد من یکم بلبل زبونی کردم، زودتر از استاد بلبل زبونی کردم، خیلی بلد نبودم اما بلبل زبونی کردم، گفتم آقا من ناراحتم، گاهی تو دانشجو، گاهی تو طلبا، هی الکی ایراد میگیرم به علامه مجلسی، حالا دیگه رجال و وقتا بلد نبودم یه چیزکی. سود آقا فرمود مثلا اشتباه میگیرن الکی ایراد، چون خود علامه مجلسی گفته بحار الانوار، کشتی اقیانوس پیما هرچی تو دریا اینا هست میریزه بعد میاد ساحل، حالا گلچین میکنه. علامه مجلسی تو بحار الانوار بزرگترین دائره المعارف حدیث اسلامی رو جمع کرده. تو ضعیف و قوی میخوای مثلا مرسل و مقتوع مثلا از صحیح و موثق میخوای تشخیص بدی، خب علامه مجلسی کتاب داره، راست میگه، کتاب داره، هم شرحی که بر کافی زده 30 جلد، هم شرحی که مؤمنا بر فقه زده، یعنی فقه حدیثی ما که اولش از المقنع و الهدایه شیخ صدوق شروع میشه، بعد شرح روایی شیخ مفید زده المقنع، بعد شرح روایی شیخ طوسی زده التهذیب، بعد شرح روایی که بر همین تهذیب زده مؤمنا حدائق الناظره که متن لمعه هم درش هست، بعد علامه مجلسی مؤمنا شرح روایی که زده اسمش گوشته ملاذ الاخیار 16 جلده با دالزال، ملاذ الاخیار مغز نخبگان 16 جلده، شما که نگاه کنی هم نظرش گفته هم روایات قشنگ بررسی کرده، ضعیف قوی معارض داره نداره فقه حدیثی، یعنی علامه مجلسی فقیه محدثه نه اخباری. نه ما میگیم بحث سر دائره المعارف بزرگ حدیث اسلامیه، بخوای مثلا پالایش کنی و کنکاش کنی و پژوهش کنی خودش تو 2 تا کتاب آورده، یکی شرح بر کافی 30 جلد اسمش یادم نمیاد، تو مسجد گوهرشاد دیدم کتابخونش، آفرین آفرین، مرقات العقول 30 جلده کتابخونه مسجد گوهرشاد من دیدم چک کردم خودم ندارم، یکی هم ملاذ الاخیار مؤمنا دیدم خودم ندارم، همین کتابخونه آستان قدس رضوی قفسه باز قسمت حدیثا بری 16 جلده، جلداش هم زرکوبه، یعنی خاکستری رنگی که بینش هم طلایی رنگه، جلداش اینجوریه ملاذ الاخیار، این نسخه خطیش بود ها در کتابخونه آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم، در کتابخونه آیت الله عثمان نجفی مرعشی قم بود، بعد قبل پیروزی انقلاب 7 دقیقه سید احمد هشکوری معروف با آصف آقا متخصص نسخ خطی با سید محمود مرعشی نجفی پسر بزرگ آیت الله زمان نجفی مرعشی، این آقا به این گفت این نسخه خوبیه برای حوزه دانشگاه. تایی با هم دیگه رفتن پیش آیت الله زمان نجفی مرعشی قم اجازه گرفتن که این نسخه خطی چاپ بشه، که چاپ شد. 7 دقیقه بیشتر زمان نبود سه اجازه گرفتن، بعد الحمدلله چاپ شد، همه کتابخونه‌ها پخش. پس میخوام بگم ملاذ الاخیار و مرآت العقول نگاه کن. پس بحار الانوار چیه؟ بزرگترین دائره المعارف حدیث اسلامی، حدیث اسلامی یعنی شیعه و سنی همه رو در بر میگیره. مال آیت الله اکبر زاده زحمت های دیگه هم کشیده. مال رساله حقوقیه چه گفتم؟ کتاب عقایدی که درس میداد میرزا مهدی اصفهانی بدون سند میفرمود، خودش سند بود. آیت الله شیخ محمود اکبرزاده تمام سنداشو در آورده و تو یک دفتر 200 برگ خط در چرت است. آقا به من نشون دادن تو خونش. یکی دیگه از شاهکارهای ایشون که در جهان اسلام بی نظیره اربعینات ایشونه، کتابهای الاربعین، اربعینات، 40 حدیث که تو جهان اسلام از شیعه و سنی نوشتم، گاهی از ابواب مختلف حدیثه، گاهی از ابواب مختلف اخلاق یا مواعظ تنهاست، گاهی فقط نوشتن از بابهای مختلف، فقط ترجمه فارسی کردن یا اگر عربیه فقط لغتای سختشو زیرش مثلا آورده. گاهی بعضیا به دیدگاه‌های مختلف که داشتن توضیح دادن. مثلا مرحوم قبانچی این رساله حقوقیه امام سجاد رو به اصطلاح کلامی بیان کرده، توضیح داده. باز بعضی بزرگواران مثل امام خمینی اخلاق عملی و عرفان عملی و حکمت عملی، فلسفه عملی و در ضمن 40 حدیث متفرق از بابهای مختلف بیان کرده و چیزهای دیگه. ما بیش از 340 در جهان اسلام داریم کتاب. امتیاز کتاب آیت الله شیخ محمود اکبرزاده در الاربعینات اینه، اولا به حروف ابجد ثلاثی مجرد شروع کرد، تاریخ و ادب و حدیث و فقه از شیعه و سنی. طبق حروف الفا که شروع میکنه به ثلاثی مجرد، هر چی لفظ الاربعین، الاربعون هست یا بدون الف لام این دو کلمه هست تو کل این روایات و حدیث اسلامی از شیعه و سنی، تو تاریخ و ادب و فقه و حدیث همه رو آورده. 20 سال زحمت کشیده مؤمنا، بیش از 3 جلد میشه. فقط جلد اولشو قسمت فقه و حدیث بنیاد پژوهش‌های انقلاب اسلامی آستان قدس رضوی با مناسبت یکمین، به مناسبت 100مین سالگرد تولد امام خمینی چاپ کرده، فقط جلد اولشو. بیش از 2 جلد دیگه من بقیه نسخه‌هاشو دیدم که آقا نشون میدادن، گاهی هم این اربعینات رو وسم میخوندن، من استفاده میکردم حاشیه میدادن برای اینکه بازبینی دوباره بشه، پس سندهای مختلف تو اربعینات نوشته بشه. اون اواخر که دیگه ضعف داشتن از کتابخونه‌های مختلف، گوهرشاد، آستان قدس و کتابخونه رضوی که کتابای میرزا جواد آقای تهرانی است بالای تعاونی شیخا تو خسروینو، از طبقه سوم گاهی کتاب میگیرم من، اون آقایی که است شیخه میگفت زیا هیچ کار میکنی دیگه، بار بزن کتاب خونه رو ببر، 10 تا 15 تا ردیف میاد. این آقای بزرگوار برای اینکه خط جان اندازه خطکش دستش میگرفت، عینک دو چشمش یکم ضعیف شده که خط جان اندازه، خط به خط کتاب میخون. من که همچه حوصله نر، بعد همیشه منو موعظه میکرد، میگفت زیا یاد باشه کتاب که میخونی ابا بسم الله بخون تا سین و ناف خط به خط بخون. راست میگه، من گاهی تنبلی میام حال نداشتم، میگفت نه کتابو از اول تا آخرش بخون. هم مؤمن، هم متواضع، هم انقلابی، هم آشنا به روز، دوست و دشمن رو به خوبی میشناخت. اینا خوبیایی که ازش میدونم، 3.5 سال که شاگرد خصوصیش بودم در حدیث بعد از زهرا میرفتم، خیلی بزرگواری میکرد، خیلی چیزا هم ازش یاد گرفت. خدا انشاءالله علمای صالح رو با عافیت امنیت بداره، اینایی که مرحوم شدن با جان معصوم محشور کنه، عاقبت ما هم ختم به خیر کنه. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فاجل.